بسم الله الرحمن الرحیم. ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. سومین قسمت داستان خلیفه و عرابی را از دفتر اول مثنوی از بیت 2444 پی میگیریم انشاءالله، در بیان این خبر که انهن یغلبن العاقل و یغلبهن الجاهل. معنای این خبر این است که بر عاقلان غالب میشوند، یعنی زنان، و جاهلان بر آنها غالب می شود. و چیز عجیبی است، مولانا می گوید که پیامبر اسلام اینطور گفته اند که می گوید گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان، باز بر زن جاهلان چیده شوند زان که ایشان تند و بس خیره روند. اما آنطور که مرحوم استاد فروزانفر در مآخذ قصص مثنوی نوشته اند، این سخن از پیامبر گرامی اسلام نیست، این سخن منصوب است به معاویه و معنای آن این است که زن بر افراد عاقل غلبه می کند، چیره می شود، یا عاقلان منطق زن رو می پذیرند، یا اگر از زاویه دیگری نگاه کنیم تسلیم او می شوند، و برعکس افراد جاهل هستند که بر زن چیره می شود. حالا اینکه مولانا از کجا این کلام و این سخن معاویه رو به پیامبر اسلام نسبت داده است معلوم نیست، بالاخره احتمالا اشتباهی بوده. گفت پیغمبر که بر زن که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. پیامبر فرمود که زن بر افراد عاقل غلبه می کند به شدت، و همینطور بر کسانی که صاحب دلند. باز بر زن جاهلان چیره شوند، اما این دفعه افراد جاهلند که در نقطه مقابل قضیه بر زن چیره می شوند، غالب می شوند. چرا؟ زان که ایشان تند و بس خیره روند. برای اینکه حالا این استدلال به نظرم درست میاد به تعبیر، برای اینکه اونها خیره هستند، یعنی رفتار اونها تند هستند، خیره روند، رفتار ناپسند دارند، برخلاف قاعده دارند، یا خیره رو هستند، ناپسندند خلاصه کارهاشون. چرا؟ باز مولانا توضیح میدهد، کم بودشان رقت و لطف و وداد زان که حیوانی است غالب بر نهاد. وداد یعنی محبت، دوستی. رقت هم باز در اینجا یعنی رقت یعنی رقیق بودن، اما رقت در اینجا یعنی باز مهر، دوستی. رقت قلب که میگن یعنی مهر و محبت یک فرد رو بیان میکنن. کم بودشان رقت و لطف و وداد، این جاهلان رقت قلب و محبت و دوستی رو کم دارن، زان که حیوانیست یا حیوانیست غالب بر نهاد. برای اینکه حیوانیت بر طبعشون و بر سرشتشون غالبه. نهاد در اینجا به معنای طبع و سرشت و ذات افراده، نه به اون معنای نهادی که امروزه به کار میبریم در مقابل کلمه institution، نهادهای اجتماعی، نهادهای فرهنگی در جامعه. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. بعد مولانا میاد افراد عاقل در واقع نیکو رفتار رو با افرادی که جاهلند و خیره روند و تند هستند رو در دو طبقه بندی درست کاملا متقابل قرار میده. میگه که ببینید اینا مهر دارن، اونا ندارن. مهر و رقت وصف انسانی بود، محبت و رقت قلب این نشانه و توصیف انسان است. خشم و شهوت وصف حیوانی بود، اما خشمگین شدن و از هر لرزه‌ای، از هر زخمه‌ای لرزیدن و به سر و صدا در اومدن و خشم گرفتن و در حین خشم تصمیم گرفتن و همینطور شهوت، یعنی میل شدید نسبت به هر چیز این دنیا. شهوت فقط به معنای سکس نیست، به معنای میل شدید نسبت به هر چیز این دنیا است. حالا اصطلاحاً بیشتر به سکس تلقی میشه. خشم و شهوت وصف حیوانی بود و خب اینم از اوصاف حیوانات است. حیواناتند که وقتی گرسنه میشوند خشم میگیرند بر حیوان ضعیفتر از خودشون و حیواناتند که جلو شهوت خودشون رو نمیتونن بگیرن. انسان است که اراده دارد و عقل دارد و جلو خشم و شهوت خودش رو در بسیاری از مواقع میتواند بگیرد. این نشانه تمایز انسان از حیوان است، یکی از نشانه هاست. باز در اینجا باز مولانا میاد یک صفت برجسته‌ای به انسان میدهد در مقابل حیوان، ولی ما رو متوجه یک قضیه هم میکند. میگوید که پرتو حق است آن، معشوق نیست. خالق است آن، گویا مخلوق نیست. میگوید که همین مهر و رقت و محبت هم که من گفتم نشانه تفاوت بین انسان و حیوان است، این هم پرتوی از نور حق است، نه از معشوق زمینی. یعنی اگر عاشقی نسبت به معشوقش در این دنیا احساس محبت میکنه، بدون اینکه خودش متوجه باشه، یک نشانه ای از حق و خداوند در او هست. چرا؟ برای اینکه گفتند کل جمیلن من جمال الله، هر زیبایی و زیبایی از زیبایی خداوند وام میگیرد، از زیبایی اوست. خالق است آن، گویا مخلوق نیست. این جلوه ای از خالق است که در مخلوق افتاده و باعث شده که دیگری او رو دوست داشته باشه. قسمت بعد داستان خلیفه و اعرابی ادامه گفتگوی زن و شوهر عرب است. به خاطر می آورید که همسر اعتراضاتش رو، زن اعتراضاتش رو به شوهر کرد، شوهر پاسخ داد، زن دوباره پاسخ داد و بعد به گریه افتاد و در واقع در اینجا مرد اندکی به خود آمد و پای عاطفه و احساس هم به میون کشیده شد و گفت بسیار خوب. ببینیم بقیه ماجرا از چه قرار است. تسلیم کردن مرد خود را به آنچه التماس زن بود از طلب معیشت، معیشت هم یعنی روزی، و آن اعتراض زن را اشارت حق دانستن. مرد که مرد خدا ترس با تقوایی بود، یه دفعه به خودش آمد و گفت که نکنه این اصرار و ابرامی که همسر من میکنه، این هم در واقع نشانه ای از خواست خداوند باشه که داره به من میگه. اینجوری خودش رو راضی کرد بدون اینکه خودش رو گول بزنه. آن اعتراض زن را اشارت حق دانستن، و بعد یه بیت مولانا میآورد که از اگر اشتباه نکنم از حکیم صناعی است که میگوید به نزد عقل هر داننده ای هست که با گردنده گرداننده ای هست. یعنی هر انسان دانایی میداند، هر انسان عاقلی میداند که با اون چیزی که میچرخه و میگرده یک کسی هست که او رو میگردونه، یعنی یک سببی علتی باعث این کار میشود. و علت این که همسر من این گونه با من سخن گفت در واقع اراده پروردگار بود، این برداشت مرد بود از این قضیه. بنابراین گفت خیلی خوب، تسلیم شدم، پشیمون شدم. مرد زان گفتن پشیمان شد، چنان که از اوانی ساعت مردن اوان. شوهر از حرفای قبلیش پشیمان شد، درست مثل اوانی که داره میمیره. اوان اولا یه معناش به معنای نه پیر و نه جوان، یه معناش احسن میدلیج، یه معنای دیگرش مخففه یعنی کوچک شده اعوانه. اعوان یعنی یاران که در مثنوی هم میاد بعضی جور. یه معناش هم به معنای شحنه و پاسبان و مأمور اجرای حکم حکومتی است، یعنی کسی که میرفته از کسی رو شلاق میزده یا تو زندان میداخته یا شکنجه میکرده یا اعدام میکرده میکشته. و اینجا معنی سومشه، میگه مرد از حرفای قبلیش پشیمان شد، درست مثل پشیمانی که مأمور اجرای حکم هنگام مردن بهش دوچار میشود. که از پشیمان شد چنان که از اوانی ساعت مردن اوان، اوانه با این گفت، یعنی شوهر گفت، مرد گفت، گفت خصم جان جان چون آمدم، بر سر جان من لگدها چون زدم. گفت که اصلا چطور شد که من با جان جان دشمنی کردم، خصم یعنی دشمن، چون آمدم یعنی چگونه اینطور شدم، بر سر جان من لگدها چون زدم، چطور شد که من بر سر جان لگد زدم. جان جان رو در اینجا دو تا معنی میتونیم ازش بگیریم، یکی به معنای جان یعنی روح، بعد جان جان یعنی روح مطلق و آزاد از هر تعین و وابستگی. و در اگر به این معنا بگیریم، مرد میگه من چرا لگد زدم به این روح آزاد خودم که از هر وابستگی رها بود، خب خود این کار منم دوباره یه وابستگی ایجاد میکنه برای من. یه معنای دیگه‌ش هم همین همسرشه، جانان یعنی جان جان صفتی است برای کسی که دوستش داریم و میگه که من چرا این کار رو کردم. اما حالا مولانا در واقع میاد وسط یک چیزی میگه، میگه که چون قضا آید فرو بوش پوشد بسر، تا نداند عقل ما پا را ز سر. میگه که بعضی وقتا اینا از قضای الهی است، یعنی از یک حادثه ناگهانی است. قضا یعنی حادثه ناگهانی که اتفاق میفته، ممکنه حادثه خوب باشه، ممکنه حادثه بد باشه. و قضای الهی یعنی مقدر الهی. میگوید که وقتی قضای الهی در زندگی پیش میاد، فرو پوشد بصر، چشمهای ما بسته میشه، بصر یعنی چشم، تا نداند عقل ما پا را ز سر. عقلمون هم تعطیل میشه، پا را از سر تشخیص نمیده، یعنی نمیتونه چیزی رو تشخیص بده، خوب و بد رو از هم تشخیص نمیده. و بعد یه چیزایی ما میگیم در مقابل حوادثی که قضای الهی است، یک ناشکری هایی میکنیم، یک غم و قصه هایی میخوریم، که وقتی که گذشت و تموم شد ممکنه پشیمون بشی. چون قضا بگذشت خود را می‌خورد، پرده بدریده گریبان می‌درد. وقتی قضای الهی تموم شد، اون وقت انسانی که ناراحت بوده در اندیشه فرو میره و غمناک میشه، خود را میخورد، یعنی در خودش فرو میره و اندوهناک میشه و دم بر نمی آورد و بیقراری میکند و گریبان خودش رو چاک میده. در این حال پرده شاید قضا و قدر الهی رو هم پاره کرده و از این بابت هم ناراحته. این هم یک تعبیر دیگریست. به هر حال شعر است و چندین پهلو دارد و چندین ایهام در اشعار هست که مطلقاً به یک معنا نمیشود گاهی اوقات بسنده کرد. خیر، البته بحث قضا و قدر و جبر و اختیار از بحث های ازلی و ابدی است، یعنی از روزی که انسان خودش رو شناخت و به یک تعقلی و تفکری رسید، به یک مبنای عقلی رسید، یکی از سوالات او جبر و اختیار بود که بالاخره ما به این دنیا آمدیم، این حوادثی که بر ما می‌گذرد آیا همه اینها ناشی از جبر و خارج از اراده ماست یا نه ما هم یک اختیاری داریم در این دنیا. و همینطور قضا و قدر که باز حوادث ناگهانی که در زندگی پیش میاد آیا از پیش تعیین شده‌اند یا به طور تصادفی اتفاق افتادن. و قدر که به معنای اندازه‌گیری است و اینکه هر زندگی و هر چیزی در این دنیا یک اندازه‌ای و میزانی دارد. به یک تعبیر به بعضی از این سوالات مولانا در داستان شیر و نخجیران پاسخ داده است که اگر خدا توفیق داد در درسات بعدی اون رو انشاءالله آغاز میکنیم. برای بعضی از شماها که نبودید در اون دفعه قبل که اون قصه رو میخوندیم، دوباره گزیده از اون رو انشاءالله میخونیم. اما به یاد کلامی از حضرت امیرالمؤمنین میفتم که در مورد قضا و قدر میفرمایند که این یک راهیست بس تاریک و در آن گام مسپارید، یعنی خودتون رو و ذهن خودتون رو گرفتار این قضا و قدر نکنید و دریاییست ژرف در آن فرو نروید، ول کنید، به جایی نمیرسید. سعی کنید به اون جاهایی که خودتون اراده دارید، اختیار دارید یا تعقلتون میرسه عمل کنید. و البته توصیه برای همه نیست، بلکه در واقع توصیه برای عوام به یه تعبیر یا عامه مردمه، منتها دیگرانی مثل مولانا یا فلاسفه و یا کسانی که از خواص بودند راجع به همین موضوعات بحث کردند، سخن گفتند و به یک نتایجی هم رسیدند. حد اقلش اینه که من برای شما کلام امام صادق رو نقل میکنم که فرمودند لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، این زندگی نه جبر است و نه اختیار کامل است، بلکه یک چیزی بین این دوتاست. حالا بعدن تو قصه های دیگر مثنوی اگر توفیق دست داد و خداوند خواست، وقتی که رسیدیم به نقل از مولانا بیشتر در این مورد سخن خواهیم گفت. برگردیم به داستان مرد و مولانا گفت که مرد پشیمون شد و حالا مرد همین پشیمانی رو خطاب به همسرش و خانمش ابراز میکنه. مرد گفت ای زن پشیمان میشوم، مرد گفت ای زن پشیمان میشوم، گر بودم کافر مسلمان میشوم. من گناهکار تو ام، رحمی بکن، بر مکن یک بارگیم از بیخوبون. عذرخواهی میکنه، میگه به من رحم کن و در واقع منو ببخش و من اشتباه کردم. کافر پیر ار پشیمان می شود، چون که عذرارت مسلمان می شود. حتی یه آدمی که در همه عمرش کفر ورزیده و به پیری رسیده، این هم اگر پشیمون بشه وقتی که عذر بیاره، یعنی معذرت بخواد، یعنی برگرده و توبه بکنه، مسلمان میشه، یعنی تسلیم امر حق میشه. و این از تعالیم دینی ماست که اصلا در نظری که نسبت به رحمت خداوند داریم اگر ناامید بشویم، این به معنای کفر است و انسان مؤمن هرگز از رحمت خداوند ناامید نمی شود. تا آخرین لحظه خداوند می گوید که صد بار اگر توبه شکستی باز آ، باز هم می تونی برگردی، باز هم می تونی بیای به سمت من. از اینجا به بعد همینو میگه مولانا، میگوید که حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. خداوند درگاه الهی هم پر از رحمت است، هم پر از بخشش و کرم است و عاشق او هم وجود است و هم عدم. وجود یعنی آنچه که ما میبینیم و وجود دارد، عدم یعنی آنچه که ما نمیبینیم، یعنی عالم غیب به یه تعبیر. اونها هم عاشق خداوند. عدم در مثنوی وقتی که مولانا سخن میگوید به معنای نیستی نیست، بلکه به معنای جهانی است که در این جهان مشاهده امثال بنده نیست، عالم دیگری است، هست اما عالم دیگری است. و اونها هم عاشق خداوندند. کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا. خیلی نکته بزرگی است که در 700 سال پیش مولانایی که درس دین خونده و فقیه هم بوده است، در یک جامعه 100% دینی میگوید که کفر و ایمان عاشق آن کبریا. میگه خیال نکنید فقط کسانی که اهل ایمانند، دین دارند، عاشق کبریای الهی هم. نه خیر، اونایی که کافر هم هستند عاشقند. مس و نقره بنده آن کیمیا. خیال نکنید که فقط نقره دوست داره تبدیل به طلا بشه، مس هم دوست داره تبدیل به طلا بشه. کیمیا ماده‌ای بوده است که می‌خواستند بسازن که وقتی که به مس می‌زنن تبدیل به طلا بشه. و علم شیمی یا کمیستری هم در واقع همریشه با همون لغت قدیمی کیمیا است که تا به امروز رسیده. مثلا علم شیمی اینجوری به وجود اومد به تعبیر، اینطور که گفتن مس و نقره هم دوست دارن کیمیا رو. و کفر هم عاشق عظمت خداوند است، حتی اگر خود او نداند، چنان که در مبحث بعدی مولانا میگوید فرعون و موسی هر دو مسخر مشیت بودند، چنان که زهر و پادزهر. اینها مطالبی است که با اجازه شما من از میانه داستان حذف کردم، برای اینکه هم طولانی بودند و هم دشوار، و هم تصمیم داشتیم که در این جلسه چند جلسه این قصه رو تمام کنیم. چندان به ترکیب و ساختار یا استراکچر قصه و مطالبی که مولانا میخواد بگه لطمه نمیزنه و در جاهای دیگر این مطالب رو تکرار کرده توی این قصه. اون چیزایی که حذف شده براتون میخونم، اگر دوست داشتید از دفتر اول مثنوی از بیت 2460 به بعد تقریبا میتونید پیداشون کنید و خودتون بخونید. موسی و فرعون هر دو مسخر مشیتند، چنان که زهر و پادزهر. و بعد مطلب بعدی سبب حرمان اشقیا از دو جهان است که خسر دنیا و الاخره. و مطلب بعدی حقیر و بی خصم دیدن دیده های حس است. مطلب بعدی صالح و ناقه صالح است. و مطلب بعدی در معنای مرج البحرین است و همچنین در معنای آن که آنچه ولی کند مرید را نشاید گستاخی کردن و همان فعل کردن، که حلوا طبیب را زیان ندارد اما بیماران را زیان دارد. اینا مطالبی بود که از میان این داستان حذف شد اینجا و قصه رو ادامه میدیم، قصه ماجرای خلیفه و اعرابی و زن و شوهر عرب در واقع در اینجا. مخلص ماجرای عرب و جفت او، خلاصه شده یا ادامه در واقع ماجرای عرب و جفت، یعنی همسر او. همسر درست به معنای جفته، جفت او. ماجرای مرد و زن را مخلصی باز می جوید درون مخلصی. اینجا در واقع به یک معنا آغاز نتیجه گیری اول داستانه. مولانا میگوید که درون هر فرد مخلصی، باز میجوید درون مخلصی. اینو اول بخونیم. درون و باطن هر فرد با اخلاصی و پاکی از ماجرای این مرد و زن به دنبال مخلصی است. مخلص در اینجا یعنی راه نجات، راه خلاص، به دنبال راه خلاصی است. ماجرای مرد و زن را مخلصی باز می جوید درون مخلص. آدم های مخلص و پاک و اهل خلوص از ماجرای این مرد و زن به دنبال یک راه خلاصی می گردن، به دنبال راه چارهی می گردن. و من به شما می گویم که آن چاره چیست. مولانا می گوید ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود میدان و عقل. این ماجرای مرد و زن رو به شما گفتم بدون اینکه بخوام مرد رو بزرگ کنم یا زن رو حقیر کنم. افتاد نقل یعنی نقل شد، گفته شد. و بدان که آن، یعنی این ماجرا، مثال نفس خود میدان و عقل. این داستان در واقع تقابل و روبرویی نفس و عقل است. این زن و مردی که نفس است و خرد، نیک بایسته است بهر نیک و بد. در اینجا مولانا میگوید که مرد عقل است و خرد است و زن نمادی از و نشانه از نفس است، نفس اماره به سو. یک علت دیگری هم داره و اون این است که اساساً اگر شما دقت کرده باشید در زبان عربی مانند بعضی از زبان‌های اروپایی خود کلمات مؤنث و مذکرن، یعنی زن و مردن. در بعضی از زبان ها نیست، مثلا زبان فارسی اینطور نیست. یک کلمه مثل سیب، مثل پرتقال، مثل دیوار، در بعضی از زبان ها یا بهش میگن این مرده یا میگن زنه، یا مؤنثه یا مذکره. در عربی نفس مؤنثه و به زن نزدیکه و مرد مذکره و به مرد نزدیک‌تره. و به همین جهت یکی گفتند، استادان ادب پارسی گفتند، یکی از دلایلی که مولانا نفس رو به زن تشبیه میکنه به خاطر این است که خود نفس مؤنثه در عربی. این زن و مردی که نفس است و خرد، نیک بایسته است بهر نیک و بد. حالا وجود این دوتا، یعنی نفس و خرد، این دو برای خوب و بد این جهان لازمه، برای تنظیم این جهان لازمه. مولانا نمیگه که نفس بده، هیچکی نمیگه، فقط میگن باید تربیتش کنید، مهارش کنید، هدایتش کنید. کسی نمیگه بده نفس رو. و این نفس و خرد برای این جهان لازمه، خوبه، یا به هر حال برای افراد خوب و بد این جهان وجود داره. هر جور دلتون میخواد چه رو میتونید معنا کنید. ویندو بایسته در این خاکی سرا روز و شب در جنگ و اندر ماجرا. این دویی که ما گفتیم بایسته هستند، باید باشند در این دنیا، باید باشند در این دنیا، در این دنیای خاکی، در این خانه خاکی که ما در زندگی میکنیم، روز و شب در جنگ و در ماجرا هستند. نفس و عقل، مرد و زن، روز و شب، هر کدوم هم یه چیزی میخوان. چی میخوان؟ زن همی خواهد حویج خانگاه، حویج با هی حتی جمعش میشه حوائج، یعنی مایحتاج زندگی، اون چیزی که برای زندگی لازمه. زن همی خواهد حویج خانگاه، زن مرتب حوائج خانهشو میخواد، یعنی آب رو و نان و خان و جاه، و مایحتاج زندگی رو هم در آب رو میبینه، یعنی فرش بهتر، وسیله زندگی بهتر، که دیگران میان نگن اینا چه وضع بدی دارن، مفلوکن، مفلسن، و آب رو کسب کنه برای خودش از این طریق. و نان میخواد، یعنی غذاهای خوب میخواد، خان میخواد، یعنی سفره‌های خوب میخواد بندازه، و جاه میخواد، یعنی جاه به معنای شکوه و عظمته، اینجا یعنی در چشم خلق نشستن و تکریم دیدن از دیگران، دوست داره دیگران تکریمش کنه. این خواستهای زنه. و نفس هم که حالا اینجا به زن تشبیه شده، نفس همچو زن پی چارگری، گاه خاکی گاه جویت سروری. نفس هم همینطوره و مرتب دنبال این چاره اندیشیه، دنبال یافتن یک راهیست برای رسیدن به این چیزایی که میخواد. حالا گاهی اوقات خاکی میشه، یعنی فروتن میشه، سرشو میندازه پایین، گریه میکنه و خودش رو خار میکنه، گاه جویت سروری، گاهی اوقات نخیر، خودش رو میاره بالا، مهم جلوه میده و دستور میده. اما در مقابلش عقل چی کار میکنه؟ عقل خود زین فکرها آگاه نیست، در دماغش جز غم الله نیست. اما عقل اصلا کاری به کار این فکرها نداره، به این فکرها، ببینید، به این که به دنبال نان باشم و خان و جاه و حویج خانگاه به تعبیر مولانا، در دماغش جز غم الله نیست. دماغ یعنی مغز، نبینی که امروز میگیم، در مغز عقل بجز غم هم یعنی اندیشه، نه قصه، بجز غم الله یعنی بجز اندیشه خداوند در مغز عقل وجود نداره. عقل یه چنین چیزیست، البته کدام عقل؟ عقلی که از نفس آزاد شده باشه، اینو فراموش نکنید. و به خانم‌های مجلس اهانتی نشه، مولانا اصلا نمیخواسته به زن اهانت بکنه، چه بسا مردانی هستند، بودند و احتمالا خواهند بود که هزاران برابر یک زن هم فریبکارند، هم هوسبازند و هم اسیر نفسشونند، و چه بسا خانم‌های بودند و هستند و احتمالاً خواهند بود که به مراتب از نظر پاکدامنی و مهار کردن غضب و حسد و بخل و شهوت و بسیاری از رذایل اخلاقی از مردان بسیار جلوتر رفتند، و احوالات اونا رو هم داریم، خیلی هاشون رو در تاریخ سراغ داریم، در تذکرت الاولیا از بعضی از اونها عطار نشابوری نام برده که از بزرگان بودن، و در میان همین افرادی هم که ما در روزگار خودمون در رفت و آمدهامون میبینیم، بسیاری از خانمها رو میبینیم که از نظر مکارم اخلاقی و فضیلتهای انسانی از بسیاری از آقایون جلوترن. خب بعد مولانا شاهکار این قسمت رو میگه، یه بیت میگه: گرچه سر قصه این دانست و دام، گرچه سر قصه این دانست و دام، صورت قصه شنو اکنون تمام. میگه اگرچه راز این قصه فقط همینه، یعنی این دانه هست و این دام، یعنی این عرض شود که سید است و صیاد، به تعبیر شکارچی هست و اون چیزی که قرار شکار بشه، یعنی همون عقل و نه عقل و نفس، تا ببینیم کدوم شکار کدوم یکی میشن. گرچه سر قصه این دانه است و دام، دام نفسه و دانه عقله، به یه معنا اینجا در بد و امر، اما صورت قصه شنو اکنون تمام. ولیکن شما حالا فعلا معنای اساسی داستان رو اندکی کنار بگذارید و بذارید من ظاهر قصه رو براتون ادامه بدم. اما هنوز ادامه نمیده، یعنی به همین جا که رسید باز برای اینکه توضیح بده که چی گفته، سخن از صورت رو میون اومد. وقتی صحبت صورت میکنه و یعنی همین ظاهر در واقع، حالا اینجا به این معنا سخن از ظاهر میگوید، بعد دوباره یه چند تا بیت بسیار عمیق و پرمعنا میگه. میگه گر بیان معنوی کافی شدی، خلق عالم عاطل و باطل بودی. من که به شما میگم اصل معنای این قصه همون داستان عقل و نفسه، و بعد به شما توصیه میکنم که حالا بیا فعلا ظاهر قصه رو بشنو، برای این است که بیان معنا و بیان معنوی در این دنیا کافی نیست. گر بیان معنوی کافی بودی، اگر بیان کردن معنوی کافی بود، اون وقت خلق عالم عاطل و باطل بودی. این دو تا معنا داره، بستگی به این داره که خلق رو ما به معنای خلق کردن بگیریم یا به معنای مردم بگیریم یا موجوداتی که خلق شدن، چون هر دو معنا رو میشه گرفت. در معنای اولش میگه که اگر فقط سخن گفتن از معنا در مقابل صورت کافی بود، دیگه خلق کردن این عالم باطل بود، دیگه لازم نبود، برای اینکه معنا وجود داشت و در حضرت حق بود. همه ما در عالم معنا وجود داریم، اما اگر فقط معنا کافی بود اصلا نیازی نبود که جسم ما هم خلق بشه. خلق به معنای خلقت اینجا. معنای دیگرش این است که ما بیاییم و خلق رو خلق عالم بگیریم و بگیم که اگر بیان معنوی یعنی ایمان مجرد و عرفان و اعتقاد به تنهایی در درون انسانها کافی بود، اون وقت خلق عالم یعنی مردم این دنیا عاطل و باطل می شدن. چطور؟ بعد توضیح میده در چند بیت بعد، خیلی هم توضیح میده، یعنی فکر میکنم کافی باشه توضیحاتش. میگه گر محبت فکرت و معنیستی، صورت روزه و نمازت نیستی. اگر محبت خداوند فقط منحصر میشد به اینکه انسان در اندیشه خودش به خداوند مهر بورزه و فقط جانب معنا و عالم معنا رو رعایت کنه، اون وقت صورت روزه و نمازت نیستی، اون وقت ظاهر روزه گرفتن و نماز خوندن رو دیگه نباید انجام میدادی، در صورتی که گفتن باید این کار رو بکنی. باز مثال دیگری میزنه، میگه هدیه های دوستان با همدیگر نیست اندر دوستی الا صبر، تا گواهی داده باشد هدیه ها بر محبت های مزمر در خفا. هدیه های دوستان با همدیگر، میگه یعنی هدیه و کادویی که یک دوستی برای دوست دیگری میبره نیست اندر دوستی الا صبر. به ظاهر که نگاه کنید در رابطه دوستی به جز یک صورتی و ظاهری نیست. این بسته یه فرض کنید کیک یا شیرینی یا این فلان چیز رو یک کسی برای کسی هدیه میاره، خب یه ظاهری داره، اما معناش کجاست؟ این ظاهر لازمه برای چی؟ برای اینکه تا گواهی داده باشد هدیه ها بر محبت های مزمر در خفا. مزمر یعنی پوشیده، پنهان. این هدیه ها، این کادوهایی که برای دوستانمون میبریم برای این است که به محبتی که در باطن، در خفا هم یعنی در پنهانی، به صورت پنهانی و در درون خودمون نسبت به کسی داریم نشون بدیم. و به همین جهت است که بایستی به نحوی توصیه کردند که محبت خودتون رو به دیگران نشون بدیم، به خصوص همچنان که در چند جلسه پیش گفتیم در مورد هدیه بردن، به خصوص بعد از سفری که کسی میره یا میاد. البته اصلا مهم نیست که این هدیه گران قیمت باشه، کافیست که اگر هیچی نداریم با دست خط خودمون روی یه تیکه کاغذ بسیار معمولی یک بیت شعر بنویسیم برای کسی که دوستش داریم و متناسب با رابطه‌ای که باهاش داریم، دوست ماست، همسر ماست، فرزند ماست، پدر یا مادر ماست، و اون رو به او هدیه کنیم. این کافیه، لازم نیست که هدیه های بسیار گران قیمت ببریم، بلکه نشون میده که محبت های مزمر و سر خفیی که در درون ماست رو نسبت به دیگران نشون میده و بوی مهر پراکنده میشه. وگرنه دیدید بعضی ها، حالا ذهنتون رو شخص خاصی نره، منم هیچ کسی در ذهنم نیست، اینجا مجلس مثنوی معنوی است انشاءالله، و خدا گواهه که من هیچ کس الان در ذهنم نیست، ولی بعضی ها هدیه هم که برای کسی میخوان ببرند نوعی تفاخر و نوعی تشخص خودشون رو میخوان نشون بدن. اشکالی نداره شما یه هدیه گران قیمتی برای کسی ببرید، اگر دارید ببرید، بیشترم ببرید، هیچ اشکال نداره، ولی گاهی اوقات همین وسیله ای میشه برای اینکه به طرف نشون بدن که ببین من از تو بیشتر دارم، یا به دیگرانی که نشستن نشون بدن که ببینید من از همه بیشتر هدیه دادم. باز یه گوشه ای از این کار رو نفس نشست، نفس خواهد، در صورتی که هدیه برای این است که اون محبت پنهان رو آشکار کنه. چرا؟ زان که احسان‌های ظاهر شاهدند بر محبت‌های سر، ای ارجمند. زان که احسان‌های ظاهر شاهدند بر محبت‌های سر، ای ارجمند. برای اینکه این محبت‌های ظاهری خودشون شاهدانی هستند، یعنی شهادت می‌دهند بر محبت‌های سر، بر عشق‌های درونی، بر دوست داشتنهای درونی. ای ارجمند، ای عزیز من، ای کسی که برای من صاحب ارجی. اما اون دو دسته رو مولانا جدا میکنه، دو دسته ای که هدیه میبرن یا ادعا دارن در این دنیا، جدا میکنه، میگه که این شاهد که برات هدیه میاره یه وقت راستینه یه وقت دروغینه. بعد مثال میزنه میگه شاهدت گه راست باشد گه دروغ، مست گاهی از می و گاهی ز دوغ. کسی که برات هدیه میاره یا ابراز محبت میکنه یا محبت الهی رو در این جهان ادعا میکنه، گاهی اوقات راسته، گاهی اوقات دروغه. و درست مانند کسی که از شراب مست شده باشه، مسته، مست شرابه، یا از دوغ مست شده باشه، یعنی دوغ خورده بعد تظاهر به مستی میکنه، دوغ رو خورده و بعد تلو تلو میخوره، تظاهر به مستی میکنه، دوغ خورده مستی پیدا کند، های و هوی و سرگرانی ها کند، علکی نشون میده که من مستم، در صورتی که نیست، والا نیست، بلا نیست. مولانا میگوید آن مرائی در سیام و در سلاست، تا گمان آید که او مست ولاست. مرائی از ریا میاد، با همزه است نه با عین. که اون کسی که ریاکاره در صیام یعنی روزه و در صلا یعنی نماز یا فراخواندن کسی، اما در نماز اینجا چه کار میکنه؟ نماز میخونه، روزه میگیره در حضور دیگران تا گمان آید که او مست ولاست، تا دیگران تصور کنند که او مست ولاست. ولا هم یعنی دوستی، ولا، ولی، ولایت، اینا همه هم خانواده هستن، تا دیگران خیال کنند که این اهل دوستی با حضرت حق است، اهل دوستی با خداوند است. اما حاصل، میگه خلاصه کنم، حاصل افعال برونی دیگر است تا نشان باشد بر آنچه مزمر است. نتیجه بگیریم، افعال ظاهری و بیرونی ما یه چیزه که اون چیزهایی رو که در درون ما هستند رو نشون بده. خب حاصل افعال برونی دیگر است تا نشان باشد بر آنچه مزمر است، تا نشان دهنده آن چیزی باشد که پنهان است و در درون ماست. ولی گاهی وقتا متفاوتند. چرا؟ به این دلیلی که در بیت بعدی میگه، میگه یا رب این تمییز ده ما را بخواست تا شناسیم آن نشان کج زراست. خدایا دعا میکنیم به درگاه که این تمییز یعنی این قوه تشخیص رو به ما بده. ما از تو میخواهیم، از تو خواهش میکنیم، درخواست میکنیم که این قوه تشخیص رو به ما بده که این نشانه های کج رو، یعنی کج رو و دروغین رو، از نشانه های راست تشخیص بدیم، از ظاهر افراد، از هدیه آوردن افراد، از ابراز محبت کردن افراد و از سایر اعمال ظاهری. این دعا رو کرد مولانا و اینها رو گفت، اما فوری یک راهی هم به ما نشان میدهد. میگه ما از خدا خواستیم این قوه تشخیص رو به ما بدهد، اما من به شما میگم که این قوه تشخیص چجوری به دست میاد. حس را تمییز دانی چون شود، آن که حس ینظر به نور الله بود. میدونی این حس های ما چجور صاحب تمییز میشن، یعنی صاحب تشخیص میشن، یعنی میتونن بفهمن که هر کسی چه کار است، یعنی راز این جهان رو میتونن کشف کنن. میدونی چجوری این اتفاق میفته؟ آن که حس یک متری، یک معیاری به ما میدهد مولانا برای این که ما بتونیم خوب و بد رو تشخیص بدیم و فقط به ظاهر قضاوت نکنیم و فریب فقط ظاهر رو نخوریم اگر بتونیم. و اون این است که میگوید حس را تمییز دانی چون شود، آن که حس ینظر به نور الله بود. میدونید چجوری حس دارای قوه تشخیص میشه؟ اون وقتی است که ینظر به نور الله، اون وقتی است که با نور الهی ببیند، یعنی در همه کارها خداوند رو دخیل ببیند. شما احتمالاً شنیده اید که میگوید، گفتند در حدیث است یا روایت اگر اشتباه نکنم، که میگوید اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، یعنی حواستون جمع باشه از فراست و اون حسی که فرد مؤمن دارد تشخیص میده. چرا؟ برای اینکه با نور خداوند میبینه. فإنه ينظر بنور الله، با نور خداوند این دنیا رو میبینه فرد مؤمن، یعنی کسی که واقعا ایمان داره، او با نظر باطنی میبینه این دنیا رو. بعد چندین بیت دنبال این داستان مولانا شرح میده که من برای شما حذف کردم، سه نقطه گذاشتم تو این جزوه و آخرین ابیاتش اینه که میگه هست تفصیلات تا گردد تمام این سخن، لیکن بجو تو بس سلام. میگه هست تفصیلات خیلی مفصله، اگر بخوام برات صحبت کنم راجع به این ظاهر و باطن، راجع به این حس تمییز، راجع به نگاه کردن به نور الله و از طریق نور الهی این جهان رو دیدن و امثال هم، تفصیلات مفصله، خلاصه تفصیلات زیادی داره تا تموم بشه این سخن. لیکن بجو تو و سلام، ولی خودت برو دنبالش و جوینده یابنده است، بجو، برو دنبالش، جستجو کن و سلام. و سلام یعنی سلام بر تو باد، به معنای پایان بخشیدن به یک فصل از کار یا سخن هم هست. گرچه شد معنی در این صورت پدید، صورت از معنی قریب است و بعید. باز این موضوع گریبان مولانا رو ول نمی کنه، دوباره این معنا و صورت، این ظاهر و باطن باز میاد وسط. گفت در بیت قبل گفت که خودت برو دنبال کن و این معنا رو بگیر، ولی باز دو تا بیت اضافه میکنه، میگه اگرچه گفتیم که اون هدیه هایی که به دیگران میدهیم برای این است که باطنمون رو بیاریم و به ظاهر نشون بدیم، گفتیم معنای درونی در ظاهر جلوه میکنه و بسیاری از وقتها هم اینطوره. شما چهره افراد رو که ببینید، یه مقداری هم خودمون اگر قدری اون روز پاکیزه تر باشیم، چهره افراد رو که ببینیم یک نشانی از باطن رو در اونها میبینیم، باطن خودشون رو. خب گرچه شد معنی در این صورت پدید، اگرچه معنا در همین صورت ظاهر پدید میشه، در این شکلها آشکار میشه، اما صورت از معنی قریب است و بعید. اما صورت یعنی ظاهر، شکل از معنی یعنی اون معنای درونی هم قریب است هم بعید است. یعنی هم قریب با قاف یعنی نزدیک، قربتن الالله یعنی برای نزدیکی به خداوند، بعید یعنی دور، بعد یعنی دوری. میبینید میگه که بالاخره هست و نیست. بعد بعضی از شارحان مثنوی گفتن که این که میگه که معنی از صورت هم به صورت نزدیکه هم دوره، و اینکه صورت و ظاهر به معنا هم نزدیکه و هم دوره، شاید انتقادی باشد که مولانا به بعضی از همعصران خودش کرده که میگفتند ما معنا رو در ظاهر میبینیم، و البته سخن ریشه داری است، المجاز قنطره الحقیقه، یعنی چیزهای مجازی پلی است به سوی حقیقت. خود مولانا هم در جای دیگری میگه عشق مجازی به حقیقت قوی است، جذبه صورت کشش معنوی است، اینا به جای خود. ولی در اونجا میگن بعضی از شاعران گفتن شاید این تعریضی باشه و انتقادی باشه به کسانی که صورت رو لزوما نشانه از معنا میدیدن و بر پایه همون المجاز قنطره الحقیقه. و یکی از کسانی که به این صفت در تاریخ ادبیات ما مشهور شده است اوحدالدین کرمانی است، که اون داستان معروف رو به خاطر می آورید که اولا می گویند که ایشون اهل جمال پرستی بوده، یعنی زیبایی رو دوست داشته و می گفته من خدا رو در این زیبایی ها می بینم. خب این حرفم به ما و حرفن به قول علما هیچ اشکالی نداره، اما خیلی خیلی ظریف قضیه. یه وقت شما در همین منزل میمونید، در فیه مافی هست که متنش رو به خاطر نمیارم، ولی کن آمدن به مولانا گفتن فلانی اهل شاهد بازی است اما نیک باز است یا پاک باز است، یعنی اهل جمال و زیبایی افراده اما پاکه. و مولانا میگوید که ای کاش این کار رو میکرد و از این مرحله میگذشت، عبور میکرد، یک همچین تعبیری دارد. اما اون چی که به خوبی به خاطر میارم دیداریست که گویا بین شمس تبریزی و همین شیخ اوحددین کرمانی اتفاق میافتد، که همین دعوای بین در واقع تقابل میان صورت و باطن، زیبایی ظاهری و زیبایی اصلی و حق رو نشون میده، که میگویند شمس تبریزی در بغداد رسید به اوحددین کرمانی که اهل زیبایی و جمال پرستی بود و از او پرسید در چیستی، یعنی در چه احوالی، و اوحددین کرمانی گفت ماه را در آب تشت میبینم، یعنی اگر به آب تشت نگاه میکنم در واقع زیبایی ماه را در آسمان میبینم، یعنی اگر به زیبا رویان نگاه میکنم و لذت میبرم در واقع خداوند رو میبینم و از زیبایی خداوند لذت میبرم. بعد شمس تبریزی که درشت گو و زمخت گو بود برگشت و به او گفت که اگر دنبل در قفا نداری چرا در آسمان نمیبینی؟ برگشت گفت اگه یه قدهی تو گردنت نیست چرا بر نمیگردی سرت بیاری بالا و آسمان رو نگاه کنه خود ماه رو ببینی؟ دیگه چرا تو تشت نگاه میکنی؟ کنایه از اینه که خداوند رو و معنا رو شما بدون صورت هم میتونی ببینی، اما این برای عده خواصه، ولیکن اون کلام المجاز قنطره الحقیقه همچنان در عرفان اسلامی و سخن حتی مولانا جایگاه خودش رو داره. یعنی زیبایی های این جهان که به هیچ وجه منحصر به پسر و دختر و زن و مرد نمیشه، زیبایی های این جهان از این درختان، از این کوه، از این خاک، از این دریا، از این رود، از این میوه ها و تمام آنچه که خداوند خلق کرده، حیوانات، این زیبایی ها نشانه ای از زیبایی های خداوند هستند و به این چشم اگر نگاه کنیم قضیه حل میشه برای کسانی که طالبند. گرچه شد معنی در این صورت پدید، صورت از معنی قریب است و بعید، هم دوره هم نزدیکه، بستگی به این داره که از چه زاویه‌ای به این ماجرا نگاه کنیم. در دلالت همچو آبند و درخت، حالا برات مثال میزنم، مولانا میگه در دلالت، یعنی برای مثال به عنوان راهنمایی میگم برات، دلیل یعنی راهنما، دلالت یعنی راهنمایی. در دلالت همچو آبند و درخت، چون به ماهیت روی دورند سخت. بذارم برات یه مثالی بزنم، یه خود قضیه رو روشن کنم با که راهنماییت کنم. به عنوان راهنمایی میگم، به عنوان مثال میگم، صورت و معنا مثل آب میمونن و درخت، معنا و صورت مثل آب میمونن و درخت. آب رو همه ما دیدیم میشناسیم و آب میاد میره توی درخت، از ریشه هاش جذب میشه میره داخل درخت. آب در درخت هست، معنا در ما هست، ولی وقتی ما به درخت نگاه میکنیم آب رو نمیبینیم، که ما شاخه میبینیم، برگ میبینیم، میوه میبینیم، اینا صورت هست، صورت هایی که میبینیم. معنا آبیست که به درخت از ریشه هاش رفته و اگر از یه زاویه نگاه کنیم آب و درخت به هم نزدیکن، و اینکه آب داخل درخته اصلا یکیه. اگر از یک زاویه دیگه نگاه کنیم بسیار از هم دورن، این درخت و میوه و گل و گیاه و هر سبت که برگ و شاخهی که ازش میبینیم این هیچ ارتباطی به آب نداره، پس خیلی قریبه، یعنی دوره، قریب با قاف یعنی دوره. صورت و معنا رو میبینیم، چون به ماهیت روی دورن سخت، ولی اگه ماهیت این دوتا رو بخوای نگاه کنی و ببینی، ماهیت آب با ماهیت درخت بسیار متفاوته. ماهیت معنا و ماهیت صورت هم اینه از نظر مولانا، که بسیار از هم ماهیتشون دوره. ترک ماهیات و خاصیات کو شهر کن احوال آن دو ماه رو. خودش هم متوجه شده که دیگه این بحث الان برای شنوندهش خسته کننده است، یا خودش بیش از این دیگه نمیخواد حرف بزنه و میگه که فعلا سخن از ماهیت ها و ماهیت ها و ماهیات، یعنی ماهیت ها، ماهیت ها، ماهیات و خاصیات، یعنی خاصیت ها. بحث راجع به ماهیت و خاصیت رو کنار بذار، ترک کن، شرح کن احوال آن دو ماه رو، برگرد و قصه آن دو زیبارو، آن زن و شوهر عرب رو دوباره بگو. باز میگوید که دلنهادن عرب بر التماس دلبر خیش و سوگند خوردن که در این تسلیم مراحیلتی و امتحانی نیست. قبلش مولانا میگه داستان چیه، حالا بعد میخونی متوجه میشی. میگه که مرد عرب به خواهش دلبر خودش و همسر خودش دل نهاد و حتی قسم خورد که من که تسلیم خواسته تو شدم، در این کار حیله‌ای و نیرنگی و یا اینکه بخوام تو رو امتحان بکنم در میان نیست. مرد گفت اکنون گذشتم از خلاف، حکم داری تیغ برکش از خلاف. گفت از خلافی که کردم و سخنی که گفتم گذشتم و فرمان در اختیار توست، حکم داری، یعنی میتونی حکمرانی کنی. تیغ برکش از غلاف، شمشیرت رو از غلاف بیرون بکش و حکم بده. کنایه از این است که هرچه در هر دستوری بدی و هر کاری بگی من میکنم. هرچه گویی من تو را فرمان برم، در بد و نیک آمده آن ننگرم. هرچه بگی عمل میکنم و این که بد بشه یا خوب بشم بهش فکر نمیکنم. در وجود تو شوم من منعدم، چون محبم حب و یعما و یسم. در وجود تو من منعدم شدم، یعنی نیست شدم. منعدم از عدم میاد، یعنی در وجود تو من نیست شدم، حل شدم، چون محبم. محب یعنی عاشق، حب یعنی عشق، محبت. چون محبم، دوستدار تو هستم. و حبو یعما و یسم، یسم. و عشق چه کار میکنه؟ کور میکنه و کر میکنه. یعنی عشق چشم و گوش رو میبنده، اینطوره دیگه. چشم و گوشی که برای دیدن و محاسبه کردنه، هر دو اینا رو میبنده. گفت زن ها. حالا خانم عرب تردید میکنه یه خورده و هنوز نپذیرفته که مرد تسلیم شده به این سخنانش. گفت زن آهنگ برم میکنی یا به حیلت کف کشف سرم میکنی. زن گفت که بر یعنی دوست داشتن، دوستی. گفت که واقعا تو تصمیم، آهنگ برم میکنی، یعنی عزم و تصمیم دوست داشتن منو داری، یا به حیلت کشف سرم میکنی، یا با حیله و چاره اندیشی یا کلک زدن و نیرنگ میخوای بفهمی که در درون من چه خبره، میخوای یک رازی رو از زبان من بیرون بکشی. گفت، یعنی مرد جوابش رو داد، گفت والله عالم السر الخفی، کافرید از خاک آدم را صفی، در سگ از قالب که دادش وانمود، هرچه در الواح و در ارواح بود. یک جوابش رو میده مرد، میگه والله اینطور نیست. ولیکن مولانا در یک جمله بسیار طولانی در قالب شعر و مثنوی این جواب رو میده و خودش هم حرفای خودش رو میزنه. گفت والله عالم السر الخفی، کافرید از خاک آدم را صفی. گفت که به خدا قسم اون کسی که از عالم اسرار مخفی آگاه است، یعنی خداوند، قسم به خدایی که عالم راز نهان است. کدوم خدا؟ کافرید از خاک آدم را صفی، همون کسی که آدم رو از خاک آفرید. صفی هم یعنی برگزیده و دوست خالص خداوند، صفت حضرت آدمه، یعنی برگزیده. در سگ از قالب که دادش وانمود، هرچه در الواح و در ارواح بود. گز واحد متره، واحد طوله، و تقریبا اینطور که گفتن مثلا نزدیک به نیم متر فعلیه، کنایه از محدودیته. میگه به خدا قسم، خدایی که از همه اسرار پنهانی خبر داره و خدایی که آدم صفی رو خلق کرد، او رو سگ از قالب بهش داد. یعنی یه متر و نیم، یه متر و شصت، یه متر و هفتاد سانتیمه به او جسم داد. این سگ از نشانه محدودیت جسم آدمیه، بیشتر دیگه ذهنتون نره روی چیزای دیگه. بعد به این موجود وانمود، نشان داد. چی رو نشان داد؟ هر چه در الواح و در ارواح بود. هر چی که در الواح بود، الواح جمع لوحه، یعنی لوحه ها، ارواح هم که جمع روحه، یعنی روحه ها. هر چه در لوح قضا و قدر بود و در عالم ارواح بود به اون نشان داد. لوح در این حال در لغت به معنای صفحه نوشته شده هم هست، و لوح یا لوح ازل به معنای مطلق سرنوشت هم هست. خب این اشاره داره به همون آیه معروف قرآن که بالاخره وقتی که خدا آدم رو خلق کرد و بعد فرشتگان گفتن چرا، و بعد گفت باید برو تعظیم کنید و تکریم کنید، و گفتن چطور؟ که من یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. و علم الادم اسماء کلها، و به آدم یعنی به ما انسانها، به ما بشر، اسماء رو یاد گرفت داد خداوند. که حالا این اسماء چی هست؟ گفتن علم است، دانش است، عشق است، اراده است، اختیار است و خیلی چیزای دیگه. بالاخره یه چیزایی ما داریم که فرشتگان ندارند، و یه چیزایی ما داریم که شیطان مطلقاً نداره. شیطان عرصبت که نداره، و یه چیزایی ما داریم که حیوانات ندارن، یه چیزایی ما انسان‌ها داریم که گیاهان هم ندارن. تا ابد هرچه بود او پیش پیش درس کرد از علم الاسماء خیش. تا روز ابد هرچی که دیگه باشه، او قبلا از همون روز ازل، روز خلقت، پیش پیش، از روز اول درس کرد. خداوند درس داد از علم الاسماء خیش، یعنی این خاصیت رو در بشر گذاشت که اسماء رو بیاموزد و به دنبال اسماء یعنی نامها و دانستنی های این جهان برود. تا ملک بی خود شد از تدریس او، تا ملک بی خود شد از تدریس او، قدس دیگر یافت از تقدیس او. تا جایی که حتی فرشته از تدریس کردن او و درس دادن او یا درس گرفتن از او بی خود شد، قدس دیگر یافت از تقدیس او. فرشته، ملک که مقدس بود و قدسیتی داشت، به واسطه آدم قدس دیگری پیدا کرد به خاطر تقدیس کردن آدم و تعظیم کردن بر آدم و امر خداوند رو اطاعت کردن. آن گشادیشان که از آدم رو نمود، در گشاد آسمانهاشان نبود. خیلی قشنگه این. آن گشادیشان که از آدم رو نمود، در گشاد آسمانهاشان نبود. فرشتگان اون گشادگی و انبساط خاطری که از آدم دیدن و به اونها دست داد، در گشاد آسمان هاشون نبود. تو هفت آسمان به چنین گشادگی و فراغت بالی نرسیده بودن فرشتگان. در فراخی عرصه آن پاک جان، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. در فراخی عرصه آن پاک جان، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. در فراخ بودن عرصه و میدان آدم بشر، یعنی ما آدم ها که جان پاکی داریم و البته بیشتر منظور حضرت آدم است در اینجا، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. هفت آسمان هم براش تنگ بود در مقابل گشادگی و وسعت روحی که او داشت. در فراخی عرصه آن پاک جان تنگ آمد عرصه هفت آسمان. بعد حالا معرد هم تو داره این حرفا رو میزنه، مولانا هم داره حرفای خودش رو میزنه، ادامه میدید بالاخره میبینید به کجا میرسه. گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست. این اشاره داره به حدیثی که پیامبر اکرم فرمودند که لا یسعنی عرضی ولا سماعی و یسعنی قلب و عبدی المؤمن. یعنی خدا میگه که من در هیچ زمینی و در هیچ آسمانی نمی گنجم. آسمان و زمین گنجایش منو ندارن، اما فقط یه جا جام میشه، فقط یک جا هست که خدا با همه عظمتش در اونجا جاش میشه. خودش گفته به نقل از پیامبر گرامی اسلام، و اونجا دل پاک بنده مؤمنه. حالا ببینید چه جور جاییست این دل پاک انسان شریف که خداوندی که در آسمانها و زمین و هفت آسمان اصلا نمی گنجه، در این دل پاک می گنجه و می تونه حضور داشته باشه. بنابراین هر یک از شماها نشانه ای از کل خدا می تونید باشید و هست انشاءالله. یعنی نور خدا می تونه از چهرتون بیاد می و میاد انشاءالله، و اگه خدا در دل همه شما ها میتونه بنشینه و نشسته انشاءالله. گفت پیغمبر که حق فرموده است، من نگنجم هیچ در بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم. این یقین دان ای عزیز، در دل مؤمن بگنجم. ای عجب، گر مرا جویی در آن دل ها طلب. تو زمین و آسمون دنبال خدا هستید باشید، ولی اگه بهتر میخواید دنبال خدا باشید، برید سراغ کسی که اهل خداست. خدا در دل اوست و همراه با کارهای اوست. بعد مولانا این مبحث رو ادامه میده، بخشایش رو ما باز حذف کردیم، باز داستان رو پی میگیریم. از سر مهر و صفا از تو خضوع، حق آن کس که بدو دارم رجوع. گفت که حالا مرد داره میگه، میگه با این از روی مهر و صفا و خضوعه، یعنی فروتنیست اون کسی که من بهش دارم رجوع میکنم و مراجعه میکنم. گر به پیشت امتحان است این هوس، امتحان را امتحان کن یک نفس. ای خانم، اگر تو فکر میکنی که من دارم تو رو امتحان میکنم، خب تو هم بیا من امتحان کن، تا در صداقت من شک نکنی. دل مپوشان، من نوشتم سر مپوشان، اشتباهه. بعدن که نگاه کردم دیدم که دله، و خواهش میکنم اینو درست کنی. دل مپوشان تا پدید آید دلم، تا قبول آرم هران چه قابلم. میگه به هر حال با من یکی باش، و نمیخواد دل بپوشی، این کار رو نکن، یک رنگ باشیم با هم تا من هم اون چی که در حد توانم هست عرضه کنم. البته از تو سوالی دارم. حالا تو یکی میگی که من به دنبال ثروت برم، به دنبال پول برم، زندگیمونو بیشتر کنم، بهتر کنم، تو به من بگو که چون کنم، در دست من چه چاره است، در نگر تا جان من چه کاره است. تو به من بگو چون کنم، یعنی چه کار کنم. چگونه این خواهشی که تو میخوای انجام بدم، در دست من چه چاره است، من چه چاره ای در اختیارم هست، چه تدبیری بکنم، در نگر تا جان من چه کاره است. نگاه کن و در نگر ببین که اصلا من چه کاره هستم و به من بگو من این کار رو انجام بدم. تعیین کردن زن طریق طلب روزی کت خدای خود را و قبول کردن او. زن میاد راه پیدا کردن روزی رو توسط همسرش تعیین میکنه و او هم قبول میکنه. حالا اون راه چی بود؟ گفت زن یک آفتابی تافته است، عالمی زو روشنایی یافته است. یادتون میاد که پرسیدید خلیفه کی بود، کجا بود، بعد کجا رفت؟ حالا سر و کله خلیفه کم کم داره پیدا میشه که زن برمیگرده میگه که یک آفتابی طلوع کرده که دنیایی از اون روشن شده. زن گفت یک آفتابی تافته است، عالمی زو روشنایی یافته است. نایب رحمان خلیفه کردگار، شهر بغداد است از وی چون بهار. نایب رحمان است، رحمان یعنی بخشنده و او جانشین در واقع بخشندگی خداوند به یک تعبیر، و جانشین خلیفه باز یعنی جانشین ها، جانشین خداست و شهر بغداد از او مثل بهار شده. پس معلوم میشه تو بغدادم بوده این خلیفه. گر بپیوندی بدان شه، شه شوی، سوی هر ادبیر تا کی میروی. اگر تو بری به اون پادشاه، به اون خلیفه بپیوندی، خودت شاه میشی، به همه چیز میرسی. سوی هر ادبیر تا کی میروی؟ ادبیر یعنی ادبار، یعنی بدبختی، بی دولتی. یه چرا همش دنبال بدبختی و بی دولتی میری؟ برو دنبال شاه، همنشینی با شهان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. میگه اگه با پادشاهان هم نشینی کنی، اینجا رو دیگه مولانا میاد میگه ها، در این حال که زن میگه، مولانا هم میگه، میگه اگه با پادشاهان هم نشینی کنی، این مثل کیمیا میمونه، مثل وجودت رو تبدیل به طلا میکنه، تبدیل به زر میکنه، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. اصلا نگاه که میکنن به تو، نظر مبحثی است در عرفان اسلامی که جای اون داره که کسی که صاحب نظره یه وقتی راجبش حرف بزنه، یا بریم بگردیم پیدا کنیم بیشتر راجبش صحبت کنیم. این نگاه کردن، و شنیدید میگن فلانی نظر کرده است، خب این یکی نظر کرده است، یعنی یک حسنی دور اوست که او رو از بلاها محافظت میکنه. ولی نظر یعنی چشم و نگاه. باز شنیدید که سعدی میگه باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. یعنی یه معنیش اینه که اصلا فقط باید تماشاش کنی، یه معنای دیگه اینه که غیر از نظر و نظر کردن اون سیب کال پخته نمیشه. یعنی باید یک نظری باشه که بر او بیفته و تازه او برسه. و آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ چون شاه نعمت الله ولی گفته بود ما خاک را به نظر کیمیا کن. میگن شاید، البته یک تحقیقی هم من خوندم که این دو شعر و در این مورد خاصی چه ارتباطی به هم نداشتن، تواتر بوده شاید. میگن که شاه ولی اینطور گفته بود که از بزرگان عرفان و صوفیه ما بوده است، و حافظ میگوید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، اونایی که اگر به خاک نگاه کنند تبدیل به طلا می شود. آیا بود که گوشه چشمی به ما کنه؟ میشه که یه گوشه چشمی هم به ما کنه؟ حالا اون غزل بذاریم کنار، برای اینکه بعدش حافظ کنایات و اشارات و فراوان در اون غزل داره. بالاخره نظر اینه، در میگن نظری بنداز، خلاصه به ما نظری به ما بکن. خدا روزی همه ما قرار بده که نظر یک بزرگی رو ببینیم و همنشینی با شهان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. شاه هم در فرهنگ عرفانی ما به معنای سلطان و پادشاه حاکم و کینگ نیست. شاه رو صوفیه ما در مقابل پادشاهان به بزرگان خودشون خطاب میکردن یا به بزرگان دین خطاب میکردن، برای این که نشان بدهند پادشاه واقعی این است. ما به امام رضا میگوییم سلطان، علی ابن موسی رضا. بسیاری از صوفیه مانند شاه، نعمت الله ولی و مثلا فرض کنید مونس علی شاه و امثال هم، مثلا این صفت و این لقب شاه و سلطان برای این بوده است که به نحوی کنایه آمیز بگویند که اگر تو یه حاکم و تو یه پادشاه بر جسم مردم حکومت میکنی، پادشاهانی هستند که بر جان مردم حکومت میکنند و اینها پادشاهان واقعی هستند. مولانا هم این پادشاهان رو میگه، وگرنه سلطنت طلب نبوده. به تعبیر امروزی هم همنشینی با شهان چون کیمیاست، چون نظرشان کیمیایی خود کجاست. گفت، حالا شوهر میگه خیلی خوب، تو به من میگی من برم سراغ این پادشاهی که در بغداد هست، خیلی خوب باشه، من قبول دارم، ولی آخه چجوری برم؟ به چه بهانه‌ای برم؟ بالاخره یک بهانه‌ای باید داشته باشم برم به بارگاه او تا از او کمک بگیرم. گفت، من شهر را پذیرا چون شوم؟ بی بهانه سوی او من چون روم؟ چطور بدون بهانه برم به سمتش؟ نسبتی باید مرا یا حیلتی؟ هیچ پیشه راز شد بی آلتی؟ یا یه نسبتی باید با این پادشاه داشته باشم یا یه چاره اندیشی باید بکنم. حیله یعنی در اینجا یعنی چاره اندیشی، نه کلک. نسبتی باید مرا یا حیلتی؟ هیچ پیشه راز شد بی آلتی؟ پیشه یعنی شغل، کار. پیشه‌ور یعنی کسی که کار میکنه. راست شد یعنی درست شد. میگه آیا هیچ کاری تو دنیا دیدی به سرانجامی برسه بدون وسیلش؟ آلت هم یعنی وسیله، ابزار، تول به اصطلاح، به اصطلاح انگلیسیش. آیا دیدی هیچ کاری بدون وسیلش درست بشه؟ خب، همچو مجنونی که بشنید از یکی که مرض آمد به لیلی اندکی. بعد یادش میفته از یک مثالی که یه روزی مجنون که عاشق لیلی بود شنیده بود لیلی مریضه و اینا رو از هم جدا کرده بودن دیگه. بعد این پروبال میزد مجنون و میخواست بره دیدن لیلی، شنیده بود بیماره، اما بهانه ای نداشت. گفت، من آخه به چه بهانه برم که از لیلی احوال پرسی کنم؟ همچون مجنونی که بشنید از یکی که مرض آمد به لیلی اندکی. گفت، آوه بی بهانه چون روم؟ ور بمانم از عیادت چون شوم؟ آوه یعنی آه کشید و گفت که من چطوری برم بدون بهانه، و اگرم بمونم که روزگارم تباه میشه. ور بمانم از عیادت چون شوم؟ اینجا مولانا باز چند بیتی رو حذف شده کردم و بعد مولانا این وسط یه چیزی به ما میگه. میگه که این که گفتن قل تعالو لله، یعنی گفته به سمت من بیاید، به سمت خداوند بیاید، این نشانه این نیست که ما باید شرم رو کنار بذاریم و بریم به سراغش. یعنی دیگه بهانه نداریم، احتیاجی به اون آلت و وسیله و ابزارم نداری. قل تعالو گفت حق ما را بدان، تا بود شرمشکنی ما را نشان. گفت به ما گفت قل تعالو، یعنی وسیله دیدار خودش رو با برداشتن شرم از ما فراهم کرد. ما دیگه با همین یک کلمه که گفت ما نباید شرم داشته باشیم از این که اگر حتی کار خطایی کردیم دوباره پیش خدا بریم، به بارگاه خداوند سر بزنیم. صد بار خطا کردیم باز چون خودش گفته بیایید و میبخشم شما رو، باید بریم به سمتش. البته اگر خطا و گناه اجتماعی کردیم، حق کسی رو خوردیم، آبروی کسی رو ریختیم، باید بریم رضایت او رو جلب کنیم تو دنیا. ولی اگر گناه شخصی بوده، فردی بوده، اشتباهات فردی شخصی و به خودمون ظلم کردیم، اونو خدا میبخشه و کافیست که با خدا از خدا بخواییم ما رو ببخشه. اینطور که بزرگان دین گفتند خداوند میبخشه و کریمه، کرمش اصلا بیشتر از جرم ماست. ولی یادتون نره که بین گناه فردی و گناه اجتماعی تفاوت باید قائل شد و در اونجا حق الناس در میونه و حق الناس رو با آسونی زیر پا نمیشه گذاشت. گفت چون شاه کرم میدان رود، این هر بی آلتی آلت شود. زن جوابشون میده، این گفت یعنی زن گفت، گفت چون شاه کرم میدان رود، این هر بی آلتی آلت شود. گفت وقتی که شاه کرم لطف میکنه، اصلا بی آلتی و بدون وسیله بودن تو و بی چیزی تو خودش اسباب و علتی میشه و آلتی میشه برای رفتن پیش او. بنابراین نگران نباش، زان که آلت دعوی است و هستی است، کار در بی آلتی و هستی است. باز یک کلام در واقع پرمعنای پرمغزی رو در دهان زن میذاره مولانا. میگه برای اینکه حالا تو دنبال وسیله میگردی که با این وسیله بری به دربار پادشاه، اصلا وسیله نیاز نداره رفتن به بارگاه شاه، به بارگاه خداوند در مرحله بالاتر. برای اینکه همین که دنبال وسیله هستی و بهانه هستی، این دعوی است و هستی است، یعنی خودت رو صاحب ادعا میدونی، برای خودت یه شأنی قائلی و این یعنی برای خودت یه هستی بالاتر است یا یک هستی در حد هستی شاه قائلی، در صورتی که کار در بیالتی و پستی است. در صورتی که اگه بخوای کارت در این دنیا نتیجه ببینه، نتیجه بده در مقابل پیشگاه خداوند، باید بیالت باشی و پست باشی، یعنی دنبال ابزار و وسیله و اینا نباشی، خودت رو پست بگیری و پایین به حساب بیاری در مقابل خداوند. البته خیلی خوب، دوباره این برگشت مرد گفت کی بی آلتی سودا کنم، تا نه من بی آلتی پیدا کنم. ببینید گفت کی بی آلتی سودا کنم، تا نه من بی آلتی پیدا کنم. گفت خیلی خوب، تو میگی بدون ابزار برو این کار رو بکن، کی من بدون ابزار این کار رو چجوری میتونم انجام بدم؟ تا وقتی که خودم هنوز به مرحله نیستی و بیالتی نرسیده باشم، یعنی همون فقر که قبلش رسیده بود اصلا مرد. اگه یادتون باشه خیلی پارادوکس عجیبیه. خب گفت کی بیالتی سودا کنم، تا نه من بیالتی پیدا کنم. خب پس گواهی بایدم بر مفلسی، تا شهی رحمم کند با مونسی. پس من در واقع باید یک گواهی باید باشه، یه شاهدی باید باشه که مفلس بودن منو و در واقع خاک بودن و خاکی بودن من رو نشون بده، تا شهی رحمم کند با مونسی، تا پادشاهی با محبتی و انسی که نسبت به من پیدا میکنه یک محبتی به من بکنه و رحمی به من بکنه. تو گواهی غیر گفت و گو و رنگ، وانما تا رحم آرد شاه شنگ. شنگ یعنی ظریف، خوش خوشمنش در اینجا. شوخ و شنگ که شنیدی، شنگ یعنی ظریف و خوشمنش. گفت خیلی خوب، قبل تو قبول کردی، ولی من که به تو گفتم من که تا به مرحله فقر و بی‌آلتی نرسیده باشم چگونه من بدون ابزار برم به طرف شاه؟ تو بیا یه گواهی، یعنی یه شاهدی غیر از این حرفای من، یعنی گفتگو سخن گفتنم، که بگم من چیزی ندارم برم ادعا کنم که شاه به من کمک کنه. تو به من نشون بده تا بعد من اونو ببرم پیش شاه و شاه ببینه و این شاه خوشمنش ظریف به من رحمت کنه و چیزی به من بده. تو گواهی غیر گفتگو و رنگ، یعنی همین ظواهر و سخنانی که میخوام بگم، وانما نشون بده تا رحم آرد شاخ شنگ. کین گواهی که ز گفت و رنگ بود، نزد آن قاضی قضات آن جرح شد. صدق میخواهد گواه حال او، تا بتابد نور او بیقال او. برای اینکه گفت این گواهی که گواهی و شاهدی که فقط از روی گفتگو و رنگ و لعاب ظاهری باشه، نزد اون قاضی القضات، یعنی قاضی القضات یعنی قاضی قاضیان، حالا یا خداوند یا خلیفه، در اینجا میگه اگر گواه دو در گواه من در اثبات فقر در برای شاه همین قیل و قال باشه و گفتن باشه، این گواه من نزد خداوند یعنی قاضی القضات یا نزد اون شاه مردود میشه، یعنی گواهی منو قبول نداره، این ویتنس منو، این شاهد منو نمیپذیره. خب و جرح میشه. جرح با هی حتی اصطلاحاً بیان یک مطلبی است که ثابت میکنه شهادت گواهان صحت نداره. در اینجا معناش اینه. خب مطلبی است که ثابت میکنه شهادت گواه صحت نداره و درست نیست، راست نیست. صدق میخواهد گواه حال او، تا بتابد نور او بی قال او. ببین صداقت و راستی میخواد که گواهی احوال او باشه، تا نور او بدون این هیچ گفته‌ای بتابه و همه چیز رو روشن کن. من چیکار کنم؟ من اینو دارم نه اونو دارم، چه بکنم؟ زن بهش گفت که خیلی خب من بهت میگم چیکار کن. گفت که ببین، اینا تو بیابون زندگی میکردن، خیلی آب براشون ارزش داشت و گفت که با ارزشترین چیزی که ما در زندگی داریم آبه، و آب رو اینجوری مهیا میکردن که قطره قطره توی گودالها جمع میشد، بعد اینو میرفتن جمع میکردن میریختن توی سبو و یه پارچه ای هم دور سبو میکشیدن و که خنک بمونه، و از این استفاده میکردن. گفت زن صدق آن بود که از بود خیش پاک برخیزی تو از مجهود خیش. زن گفت که صدق اون است که و صداقت اون است که تو بلند چی و از در واقع جهدی که کردی، همتی که کردی به کار ببری و چه بکنی؟ آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. ما یه آب بارانی در سبو داریم که مایه دارایی توست، سرمایه توست، اسباب توست. این سبوی آب را بردار و رو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. این سبوی آب را بردار و به عنوان هدیه به نزد شاهنشاه یا خلیفه برو. انشاءالله بقیه ماجرا رو از ابتدای همین سبت بیتی که خوندیم دوباره جلسه آینده براتون میخونم، و امیدوارم که بتونیم با این گفتن فشرده‌ای که داریم در ابیاتی که باقی مونده در دو جلسه آینده انشاءالله تمامشون کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام خدا بر شما.